بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. المسألة الأولى بيع العنب على أن يؤمل خمرا والخشب على أن يؤمل سنما. بحث ما در قسم دوم نوع ثانی است. النوع الثانی نوعی است که حرمت چسبش به قصد حرام به او به اون مبی و به اون کالاست. چند قسمه. قسم اولش این است که اون مبی و کالا با اون هیئت و شکلش لا یقصد و منه الا الحرام. قسم ثانی این بود که نه، اون منفعت حرامم داره منفعت حلالم داره، ولیکن متعاقدان قصد حرام کردند. مثلا انگور، انگور منفعت حلال داره منفعت حرام داره. دیگه مثل آلات گمار نیست، آلات گمار لا یقصد و من وجودها من وجود حل خاص به این شکل مجر حرام. اون قسم اول بود. این قسم ثانی نه، وجود خاصش فقط منفعت حرام قصد نمیشه، متعاقدین منفعت حرام قصد کرده اند. عرض شدیم این چند نوع هست. خود این مسئله اولاش این است، انگور رو میفروشه به شرط حرام. البته نوعا این مسلمان این کارو نمیکنه به شرط حرام بفروشه. ممکنه مسلمانی به علم به حرام بفروشه، ولی نادرا این اتفاق میفته. مثلا فردی مزدوره میخواد در یه جامعه ای ترویج فساد و شراب بکنه، انگورها رو ارزونم میفروشه، اما به شرط این میفروشه که در تولید شراب استفاده کنن تا در جامعه این فساد و این لاابالیگری زیاد بشه. به این نوع اتفاق میفته. خب پس انگور رو بایع میفروشه به شرط حرام، یا بیعش توافق میکنن اول قبل از عقد مبتنیان علا اون توافق میفروشه. یعنی این به شرط حرام خودش دو نوع است. یک وقت شرط ضمن عقده، یعنی در داخل عقد میارن به تو هازل انبه به تو هازا به شرط ان تعمله خمرن. این میشه شرط ضمن عقد. یه وقت نه، قبل از قرارداد قبل از ایجاب توافق میکنند، میگن من به این شرط میفروشم، آه میخری به این شرط، اونم میگه بله میخرم به این شرط، بعد میگه فروختم به تو، اونم میگه خریدم. این فروختم به تو مبتنیان علی هذه توافقی که قبل از این هست، این شرط ضمن عقد نیست، لاچن ایجاب عقد مبتنی بر شرط توافقی خارج العقد شده است. اینها رو در بحث شروط در جلد ششم مکاسب خواهیم خوند. از لحاظ لزوم وفا و عدم لزوم وفا مرحوم شیخ فرق میگذاره. میفرماید شروط ابتدایی، یعنی شروطی که داخل ضمن عقد نیستند، واجب الوفا نیست، اما شروط ضمن عقد میشه واجب الوفا اگر حلال باشه. اینو این دیگه شرط حرام است، اصلا این شرایط اون شرط حلال رو نداره. در شرط حلال این فرقو گذاشتن، چه در شرط حلال شرط ضمن عقد الزام آوره، شرط خارج از عقد الزام آور نیست. اون فرقو در اون شرط حلال گذاشتن، اما اینجا فرق نمیکنه. اینجا چه داخل این شرط حرام رو، اینجا شرط حرامه، این شرط حرام رو ضمن عقد بگذارن یا توافقاً بر اون شرط حرام معامله کنند، در هر حال هم معامله حرامه هم معامله باطله. یعنی هم حکم تچلیفیش این است این حرامه، هم حکم وضعیش این است این باطله. و شبیه این هر کالایی که شرط منفعت حرام بشه. شرط مثلا چوبی میفروشه به شرط اینکه ببره آلات قمار بسازه طرف، به این شرط میفروشه. چوب میفروشه به شرط اینکه طرف ببره صلیب بسازه، آلات لهو بسازه. یا خونه‌شو اجاره میده به شرط اینکه مرکز فساد بشه، شرط میکنه. البته گفتم در مسلمانان عادی اتفاق نمیفته شرط کنن. مسلمان عادی ممکنه مثلا یه کار خلاف و حرامی انجام بده، ولی شرط کنه انگور رو میفروشن به خاطر اینکه ببری شراب بکنی، این خیلی نادره، مگر مزدور باشد چه عرض کرد. خب این معامله هم حرام است تکلیفا، هم باطل است وضعا. چرا؟ ایشون میفرماید اولا اعانه علی الاسم، یک نوع من فروختنم به این شرط مقدمات شراب درست کردن او رو من فراهم میکنم با فروختنم با این شرط، اعانه علی الاسم. خب اعانه علی الاسم حرامون، بعدن بحث خواهیم کرد. ایشون فعلا استدلال میکنه به اینها، آیا اعانه علی الاسم مطلقا باطلم هست، آیا مطلقا حرامم هست، اینا رو بحث خواهیم کرد. ممکنه این فروختن انگور من مثلا با شرط نباشه، اینجا چون شرطه، این شرط از ادله دیگر استفاده می کنیم کار حرامیه و باطله. ولیکن اعانه علالاسم رو میخوام بحث کنم، چه اجر مثلا من میدانم طرف میبره اینو شراب میکنه، شرطم نمیکنم، قصدم ندارم، فقط صرف این چه میدانم، اگر از منم نخره از مغازه دیگر میخره، 10 کیلو انگور میخواد کاری نداره، صدها مغازه پشت سر هم هستن. اینجا من چه انگور میفروشم بهش، مقدمات شرابسازی او رو من تهیه کردم، انگور در اختیارش قرار گرفت. چون انگور در اختیارش نباشه چه شراب درست نمیکنه. البته این که انگور در اختیارش قرار گرفت منحصر در من نبود، از هر کسی میخرید این گونه اتفاق میافتاد. آیا اینی که در واقع من فروختم و من مقدمات او رو ایجاد کردم بر من حرامه یا نه، اونجا بحث خواهیم کرد. اصلا قاعده اعانه علی الاسم رو اونجا مفصل بحث خواهیم. اینجا ایشون میگه یکی از مصادیق اعانه علی الاسم، پس میشه حرام و باطل. دوم، خب اینی که با هم من الزام میکنم تو رو، من بایه، که این انگور رو از من چه میخری به شرط این میفروشم چه ببری شراب کنی، تو هم ملتزم میشی، چون معنای شرط الزام و التزام، فی التزامنه، یعنی در داخل بی من اینو میفروشم به شرط اینچین کارو بکنی، خب من تو رو الزام میکنم، تو هم ملتزم میشی در داخل این بی خودش یه نوع الزام التزام داره داخلش، تملیک من یه نوع تعهد من است به اینچه اینو به تملیک تو در میآورم این کالا رو، تو هم قبول میکنی. داخل این الزام تعهد یه الزام التزام دیگری هم هست. خب این الزام التزام نتیجهش این میشه چه؟ این مبی رو فقط در منفعت حرام استفاده کن، یعنی انگور رو در جای دیگه نمیتونی استفاده کنی، فقط من مالک به این شرط اینو به تو منتقل کردم انگور رو، انگار فقط این یه منفعت محرمه داره. به عبارت اخرى استدلال شیخ اینه چه؟ انگار پول رو در مقابل شراب درست کردن، استفاده چه از این انگور خواهید کرد شراب درست کردنه، پول رو انگار در مقابل این دادیم. یه وقت پول رو در مقابل این انگور و خوردن انگور میدی، منفعتش خوردنه. یه وقت نه، با این شرط الزام و التزام پول در مقابل این انگور و شراب درست کردنش میشه، دیگه منفعت محرمه میاد برجسته میشه و تنها منفعت قرار میگیره ما به ازای سمن من. البته اینا رو من میخوام تبیین بشه برای حرف شیخ، و الا اینا بحثهای دقیقی هم داره چه آیا سمن در مقابل مبی قرار میگیره یا سمن علاوه در مقابل مبی در مقابل منفعت هم قرار میگیره. ایشون با این استدلال میخواد بگه چه سمن در مقابل منفعت هم قرار میگیره، چون چه شرط کردید، منحصر کردید منفعت رو در حرام، این سمن رو انگار پول رو در مقابل منفعت دادی، انگار این انگور هیچ منفعتی دیگه نداره جز شراب درست کردم، چون اون یکی را رو راهش رو بستی با این شرط. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه این پولی که تو میگیری در مقابل باطل میگیری، چون این انگور دیگه فایده ای نداره، فایدهش فقط میشه منفعت حرام. پس اکل المال بالباطل میکنی، در مقابل باطل. اینجا منظور از باطل انگوری که منفعتش منحصر شده در شراب درست کردن، این میشه شرعن هیچ فایده ای نداره، شرعن دیگه هیچ مالیتی نداره. در مقابل این انگور شما پول میگیری، میشه اکل المال بالباطل. پس استدلال اول این شد چه اعانه علال اسمه، استدلال دوم این شد چه اکل المال بالباطله، و اکل مال بالباطل هم حرام است و باطل. یک روایت دیگری هم در بین است، چه این استدلال سومشه، چه این روایت رو باید ببینیم این روایت کدوم مسئله رو میگه، چون در درس گذشته خدمتتون عرض کردیم یه وقت انسان به شرط حرام میفروشه، یه وقت با قصد حرام میفروشه، یه وقت نه به قصد حلال و حرام میفروشه، هر دو میفروشه، یه وقت با علم به حرام میفروشه، نه قصدی داره نه شرطی داره، میدونه میبره در حرام استفاده کنه. این روایت کدومشو میگه؟ این چی خواهیم خوند؟ اگر روایت شرطو میگه بله قابل استدلاله، اما اگر روایت علمو میگه، خب میگه اونم به طریق اولویت قابل استدلاله. مفهوم اولویت یعنی اگر با علم به حرام، با علم به این چه مشتری میبره در حرام استفاده کنه، بی مشکل پیدا کنه، بی باطل بشه، بی حرام بشه، به طریق اولا با شرط باطل و حرام میشه. پس روایت اگر ما نحن فیه رو میگه، خب استدلال به منطوقش میکنیم. اگر روایت علم به حرام رو میگه، استدلال به مفهومش میکنیم. این سه تا استدلال، اعانه علی الاسم، اکل المال بالباطل، و خبر جابر. خبر هر کجا شنیدید کلمه خبر، کلمه روایت، یعنی بدانید که در سندش مشکله، و الا اون موقع میگفت موثقت و صحیحت و حسنت. و خود جابر مردد است، اسم مشترکی است. اگر جابر ابن جعفی باشه اون خب سگه است، اما دیگران باشن معلوم نیست سگه است، به همه خاطر حدیث به خاطر کلمه جابر مشکل پیدا میکنه. خب بخونیم این قسمت رو تا بعد. تا اینجا پاس ما سه تا استدلال کردیم برای اینکه این نوع معامله، معامله به شرط حرام، میشه حرام و باطل. المسئله الاولى بیع العنب الا ان یعمل خمرا، عنب انگور رو بفروشه بر این اساس، یعنی بر این شرط که ببره خمر کنه، اعمال خمر کنه. و بیع الخشب چوب رو بفروشه بر این اساس چه، بر این شرط چه، ببره سنم بکنه، بت بکنه. او آلت لهون یا یعمل و آلت لهون، آلات لهو درست کنه. او آلت گمارن یا ببر این چوب رو آلت گمار درست کنه. خب چون چسب بحثمون هست، چسب عام از بیعه، یکی دوتا هم برای اجاره مثال میزنه، و همچنین اجارت المساکن، این عطف است به بیع العنب، به همین خاطر رفع خوندم. یک جایی رو اجاره میده، لیوباع تا اینچه فروخته بشود او یحرزه یا نجهداری بشود در اون مکان خمر یا شراب فروشی بشه اونجا مغازه شراب فروشی یا انبار شراب نجه داشتن بشه. خب به این شرط میفروشه. شرطی بحث میکنیم ما، گست بحث نمیکنیم. این مسئله اولا شرط، لام اینجا لام گست نیست، به خاطر این نه، به شرط این. و چزا اجارت و سفن و الحمول لحملها، چشتی رو اجاره میده یا حموله رو، حموله در لغت به شتر میگن که باربره، اما در اینجا مراد همه چارپایانی که باربرن، چارپایان رو اجاره میده لحملها تا خمر حمل کنه. خمر مؤنث مجازیه، به همه خاطر ضمیر مؤنث برش برمیگرده. خب همه اینها بیعیست به شرط حرام. ولا اشکال فی فساد المعامله، هیچ شبهه‌ای نیست که معامله فاسده، فضلاً عن حرمت، چه برسد چه به حرمتش. حرمتش یقینیه، فسادش هم یقینیه. ولا خلاف فی، اصلا دلیل، این دلیل رو من نگفتم، لا خلاف فی، اصلا اجماعیه. دلیل اول اصلا اجماست، غیر از اون سه دلیلی که عرض کردم دلیل اول لا خلاف فی. و یدل علی، دلالت می کند بر این فساد معامله و حرمتش، مضافن الى کونها اعانتن الاسم، علاوه بر این چه این معامله، کونها زمینش برمی جده به معامله، به قصد مثلا تخمیر، به قصد به شرط الحرام، معامله به شرط، این معامله به این شرط اعانتن الاسم، معامله به این شرط اعانه الاسم، کمک کردن بر گناه. این اعانه الاسم زیرش خط بزنید، در درس های آینده مفصل بحث خواهیم کرد. و مضافاً بر این که ان الالزام و الالتزام، این الزام و التزامی که است، الزام از طرف بایه، التزام از طرف مشتری، الزام یعنی شرط میکنه بایه، مشتری هم شرط رو قبول میکنه. این الزام و التزام که هست با هم متعهد میشن، تعهد طرفی نیست، به این که به صرف المبی فی المنفعت المحرمه، به این که این مبی رو مثلا این انگور رو در منفعت حرام مصرف کنن، اون منفعتی که از ساقطت فی نظر شارع، اون منفعتی که در نظر شارع هیچ ارزشی نداره. این نوع الزام و التزام اچلون و ایکالون دل مال بالباطل، این خوردن است و خوراندن مال هست در مقابل باطل. خوردن مال بایه هست، خوراندن مال مشتریه. مشتری پولی که به بایه میده در قبال این خرید با این شرط، انگار پول حرام میخوراند به بایه، چون اچل مال به باطل میکنه، ایکال مال به باطل میکنه. بایه هم که پول رو میگیره در مقابل فروش این انگورها با این شرط، انگار اکل مال به باطل میکنه. اینم دل. پس علاوه بر این دوتا دلیل، یدل و خبر و جابر، این خبر رو رفت بخون، فاعل یدل است، حدیث جابر بر او دلالت میکنه. قال سألت، خبر جابر رو بخونیم. این خبر جابر مربوط به اجاره هست، چون ما اجاره رو با به یکی میدانیم در این مسئله، میشه از احادیث اجاره در بی استفاده کرد. قال سألت ابا عبدالله عن الرجل، من پرسیدم از امام صادق در رابطه با مردی که یعاجر و بیتهو، خونش رو اجاره میده، فیوبا و فیه الخمر، در اون خونش شراب فروخته میشه. پس خونش رو اجاره میده به این کار. قال حرامون اجرتو، امام میفرماید اون اجرتی که میگیره حرامه، پس یعنی این اجاره باطله. خب این کدوم فرض رو میگه؟ آیا این فرض ما رو در این حدیث، بحثی از شرط نیست، فیوبا و نتیجه اجاره هست، اجاره میدهن پس اینا هم در عمل این اتفاق میفته، یعنی ممکنه این حدیث اصلا علم و هم نجه، دقت کنید ها، ممکن این حدیث اصلا علم و نجه، یه نفر خونه شو اجاره داده، اتفاقا در خونهش این کارو میکنن. این نه شرط کرده بود، نه قصد داشت، نه تا علم داشت، اتفاقا این افتاده. شاید حدیث اینه. خب این مسلم چه حرام نیست، اتفاق افتاده، اجاره گرفته، اجاره هاش حرام نیست. اون وقت هر کسی در یه خونه شو اجاره داده، یه مغازه شو اجاره داده، در اون مغازه، در اون خونه، این نمیدونه چه ممکنه کارهای خلافی هم بکنن، اجرتش بشه حرام. این نه شرط کرده، نه قصد داره، نمیدونه. اگر حدیث این باشه یه مقدار مشکله، ولیکن از این لحاظ استدلال میشه کرد. اگر اتفاقا این کار حرام اتفاق بیفته، اجاره حرام و باطل باشه، خب به طریق اولا با شرط میشه حرام و باطل. اما خب حدیث خودش آیا در اون فضا قابل استدلال یا نه، بحث. در هر حال یکی هم بگیم نه، اینجا یه چیزایی در تقدیره، چون فیوبا و فیه الخمر یعاجر بیته لیبیع فیه الخمر فیوبا و فیه الخمر، اینطوری بوده. این خونش رو اجاره میده به خاطر اینکه در اونجا شراب بسازن، اصلا شراب بفروشن، به این شرط اجاره میده، میخواد در شهر شراب فروشی، مغازه های شراب فروشی زیاد بشه، خونش رو اجاره میده به این شرط. اونم فیوبا و فیه، در عمل هم اتفاق میفته، این کار میشه، به این شرط عمل میکنن. خب میشون میفرماد حرامون اجرتو. اگر این گونه حدیث رو معنا کنیم، خب محل بحث ما میشه، ما نحنفی میشه چه با شرط حرام فروخته. در هر حال اینجا فانه این خبر اما مقیدون یا قید میخوره، یعنی یعاجر بیتهو رو در تقدیر یه قیدی بهش بزن، به ما از استعجره لذالک، به اون قیدی که اجاره داده بیتش رو به خاطر این، یعنی به شرط این اجاره داده، یا این گید میخوره چه اصلا مستقیما ما نحن فیه رو شامل بشه، او یدل علیه بالفهوا، یا بر این مقید دلالت میکنه با مفهوم اولویت. اگر اتفاقی، اگر با علم حرام باشه اجرت، این با شرط چه به طریق اولا. بناءً علی ما سیجی، بنابر اون بحثی که در آینده میاد، من حرمت العقد، به این که عقد حرام است، مع من یعلم انه یصرف المعقود علیه، با کسی که انسان میداند او مصرف خواهد کرد اون مبی رو در حرام، اونجا خواهیم گفت این حرامه. البته منظورش یعلم، اگر ظاهر یعلم باشه در آینده خواهد گفت حلاله. منظور یعلمو یعلمو و یکسدو، میداند و قصد میکند، و الا اگر اونو ندیم اینجا بگیم در آینده چه برخلاف اینو میفرمایید. خب پس ما سه تا دلیل، در حقیقت چهار تا دلیل، اجماع، این عقد المال بالباطل، اعانه علی الاسم، و این خبر جابر. خب این خبر جابر مبتلا به تعارضه. خب در همین مورد اومده، اشکال نداره، از امام پرسیدن، فرمود اشکال نداره. نعم فی مصححت ابن عزینه، در یه حدیثی که تصحیح شده، ممکنه ما یه اشکالی بکنیم، ولیکن فقها اینو تصحیح کردن. قال سألت ابا عبدالله، این راوی میگه چه، ابن عزینه میگه من از امام صادق پرسیدم، ان الرجل یعاجر سفینته او دابته لمن یحمل فیها او علیها الخمره، در رابطه با مردی که کشتیش را یا چارپایش را داده بود به شخصی که در این کشتی یا بر فیها، یعنی فی سفینه، علیها یعنی علت دابه، بر این چارپا، بر پشتش یا در داخل این کشتی خمر حمل بکند و خنازیر و خوچ حمل کند. قال لا بس، امام فرمود اشکال نداره. خب این میگه اشکال نداره، اون قبلی میگه نه حرامون اجرتو، چیکار کنیم؟ خب میگه باید حمل کنیم. البته میدانیم که حمل عرفی داریم، حمل تبرعی داریم، حمل باید قرائنی داشته باشیم از لفظ تا بتوانیم حمل کنیم، قرینه عرفی باشه، و الا دل بخواهی حمل کنیم نمیشه. ایشون میگه حمل میکنیم این روایت رو چه گفته اشکال نداره، یعنی اتفاقا این اتفاق افتاد، یعنی همون اتفاقی که من توضیح دادم، یعنی کشتی رو داده اجاره به طرف، ایشون هم همیشه بار میبرد، یه روزی مثلا گندم میبرد، برنج برد، اتفاقا هم در این حمل خوچ برده یا خمر برده. این نه با شرط بوده، نه با قصد بوده، حتی نه با علم بوده، اتفاقی. اونجا خب اتفاقی باشد چه، اجرت این حرام نمیشه، خود اون طرف کار حرامی مرتکب شده، اجاره دادن این حرام نمیشه. این روایت مصحح ابن عزینه رو حمل کنیم بر این، اون روایت قبل رو حمل کنیم بر جایی که شرط کرده، بر جایی که جزء شرطه یا جزء قیده. یه وقت میگه چه، من بعتو به شرط ان تعمل خمرن، من این انگورها رو میفروشم به شرط این که شراب بسازی. یه وقت میگه نه، من انگورها رو لتعمل خمرن میفروشم، به شرط نمیگه، اصلا انگور برای شراب میفروشم. این میشه رکن قید، یعنی انگور برای شراب قید میکنه انگور رو. پس فرق نمیکنه چه قید چه شرط، هر دو یکی هست. این حدیث که میگه حرامون اجرتون، بر اونجا حمل کنیم. ما از ایشون میپرسیم چرا اینطوری کردید؟ آخه مگر قرینه ای بود شما این دوتا حدیث ظاهرش انصافش این است متعارضن، یکی میگه حرامون اجرتو، یکی میگه لا بأسه، چرا اینگونه حمل کنیم؟ میگه خب از باب قدر متیقن، یعنی قدر متیقن به معنای این است که دیگه در احکام دینی اگر قرار باشه حلال باشه اون اتفاقیش حلاله، اگر قرار باشه حرام باشه اولین حرامشون شرطه، جایی که به عنوان شرط مصرف در حرام قرار میدیم، اینها اون نهایت اولین حرام، اینم اولین حلال اگر قرار باشه، در وسط ها قصد و علم خب یه مقدارش رو باید بحث کنیم. به همین خاطر حمل میکنیم بر اون جاهایی که قدر متیقنه. البته قدر متیقن از باب حمل نیست، اگر مجبور باشیم این کارو میکنیم، از باب حمل عرفی نیست. حمل عرفی به اون میگن که الفاظ دلالت کنه، قرائن لفظی داشته باشیم. لاچن نها، لاچن این حدیث مصححه محمولتون حمل شده علی ما اذا اتفق الحمل، بر جایی که اتفاقی حمل اتفاق افتاده، من دون ان یؤخذ رکنن او شرطن فی العقد، بدون این که این حمل حرام به عنوان رکن یا شرط عقد باشه. رکن مثلا آجر تو چه لحمل الخمر، شرط مثلا آجر تو چه به شرط ان تحمل الخمر، چه رکن چه شرط اینها باشد حرامه، اینا نه اتفاقی. آجر تو چه، اون اومده چشتی منو از من اجاره کرده، منم دادم، لاچن در عمل شراب برده، این نه شرط کردم نه قصد نه علم، اتفاق. چرا این کارو میکنیم؟ بناءً علی ان خبر جابر نص فی ما نحن فی، حدیث جابر در ما نحن فی نص، این نص مسامحه هست، یعنی قدر متیقن در ما نحن فی، و الا نص و ظهور مربوط به دلالت الفاظه، از جهت دلالت الفاظ هیچ فرقی با هم ندارن. نص یعنی قدر متیقن از لحاظ حکم دینی است، و ظاهرون فی هازا، ظاهر در اون اتفاقه، عکس صحیحه، فیطرح ظاهر کل به نص الاخر، بخوایم حمل کنیم ظاهر یکی رو برمیداریم به وسیله نص اون یکی. پس خبر جابر میشه یدل بر این که به شرط باشه، رکن عقد باشه، اون موقع حرامون اجرتو. مصححه ابن عزینه میفرماید که اگر اتفاقی افتاد، اتفاقا این شد، نه اجرتش حرام نیست، لا بأس. فتعمد، من در بین توضیحاتم فتعمل هم یه مقدار توضیح دادم که این نوع حمله ها حمله های عرفی نیست، چون از دلالت الفاظ در نمیاد. به همین خاطر مرحوم شیخ ادامه میده: ما انه لو سلمت تعارض، اگر تسلیم به تعارض بکنیم، تسلیم بشیم، چون اینجا تعارض اتفاق افتاده، یعنی بین مصححه ابن عزینه و خبر جابر تعارض هست، خب کف العمومات المتقدمه، اون عموماتی که داریم اینا کفایت میکنند. منظور از عموماتش یعنی اکل المال بالباطل و اعانه علی الاسم، اینا کافی هست. خب دلیل، چهار تا دلیل آوردیم، چهارمین دلیل رو یه مقدار نپسندیدیم و مباحثه شد. پنجمین دلیل رو اصلا نقد میکنیم از اول. پنجمین دلیل چیه؟ دو تا حدیث هست درباره بت و صلیب. اول این دو تا حدیث رو بخوانیم ببینیم نحوه استدلال به این دو تا حدیث در مانع نفی چیه. وقد یستدل ایزن، استدلال شده همچنین برای مانع نفی. مانع نفی رو دقت کنید، به شرط حرام. استدلال شده به اخبار المسئول فیها، به اون احادیثی که در اون احادیث سوال شده، عن جواز بیع الخشب، این که آیا جایز من چوب رو بفروشم، ممن یتخذه صلبانن، به کسی که او این چوب ها رو میبره صلیب میکنه یا سنم میکنه، به او جایزه بفروشم. مثلا مثل مکاتبه ابن عزینه، که در این مکاتبه، مکاتبه حدیثی میگن که کتابته، نوشتاره، ان رجل له خشبون، در رابطه با مردی که چوب داشت، فباعه، فروخت چوبشو، ممن یتخذه صلبانن، برای کسی که میبره صلیب میکنه. قال لا، امام فرمود نه، این قال نباید باشه، چون مکاتبه است دیگه، باید باشه کتب لا. خب و روایت عمر ابن حریث، همچنین روایت عمر ابن حریث، البته در نسخه کافی عمر ابن جریره، در هر حال، عن توت، در رابطه با درخت توت، ابیعه، این عمر ابن حریث یا عمر ابن جریر میگه چه، من پرسیدم در رابطه با درخت توت، چوب درخت توت، ابیعه، آیا میتونم بفروشم، ممن یصنع الصلیب و السنم، به کسی که صلیب میسازه یا سنم میسازه. امام فرمود لا، نمیتونی بفروشی. خب اینها دلالت میکنن بر این چه در مانع نفی هم نمیشه، باطل، حرامه. خب مرحوم شیخ میگه این دو روایت رو نمیشه برای مانع نفی استدلال کرد به منطوقش. چرا؟ چون هیچ مسلمانی پیدا نمیشه چوب بفروشه به شرط صلیب سازی، چوب بفروشه به شرط بت‌سازی، پس برای شرط اینا به درد نمیخوره. مانع نفی بحث شرطه. میتونه مسلمان شرط شراب بکنه، مسلمان شراب ممکنه بخوره با اینکه حرامه، اما بت دیگه از شرک، دیگه از مسلمانی خارج شدنه. شرط هم بکنه این بعیده، غایت البعده. پس این روایت ها منطوقش به درد ما نمیخوره. حتما در این روایت میخواد بگه چه، میدونست میبره. روایت مربوط به علمه، نه مربوط به شرط. یعنی این مسلمان میدونه این فرد بت‌پرست مسیحیه، این چوب ها رو میخواد ببره صلیب بکنه، چوب ها رو میخواد ببره بت درست کنه، میدونه، و الا شرط کنه نه. پس این موارد برای شرط نیست، برای علمه. مگر اون مفهوم اولویت رو اینجا بحث کنیم، بیاییم بگیم که اگر در علم حرام باشه، به طریق اولا در شرطم حرامه، اینطوری بگیم. البته این یه مقدار برای من مجهوله، جوابش این است که خب ممکنه بت پرستی و صلیب درست کردن اینا شارع جدیت زیاد نشون بده، حتی در علمش هم بیاد حرمت قائل بشه. اونجا دیگه نمیتوانیم از علم در بحث بت و بحث صلیب استفاده کنیم برای شرط در بحث انگور و در بحث مثلا آلات گمار و اینها. بله میتوانیم استفاده کنیم از علم صلیب، علم به اینکه میبره صلیب کنیم، به شرطش، به خود موضوعش استفاده کنیم. میفرماید و فیه اشکال این استدلال اینه ان حمل تلک الاخبار، این اخبار رو بیاریم حمل کنیم علی صورت اشتراط البایه، به اون صورتی که بایه شرط میکنه، به بایه مسلمان شرط میکنه، علی المشتری، بر مشتری شرط ضمن عقد، او تواترهما، یا قبل از عقد توافق میکنن بر این التزام، توافق میکنن علی التزام صرف المبی فی السنم و السلیم، این که ملتزم میشن با هم توافق میکنن که من این چوب رو میفروشم، تو هم متعهد بکن بشی این چوب رو ببری در بوت، در صلیب استفاده کنی. این حمل این اخبار بر این نوع بعیدون فلغایه، خیلی بعیده. چرا بعیده؟ اینو به سرعت بخونم این پاراگراف. والفرق بین معاجرت البیت، فرق بین این که فرق هست بین این که خونم رو اجاره بدم لبیع الخمرفی، که این که در اونجا شراب بفروشن، یا بیع الخشبه یا در اونجا چوب بفروشن. الان فرق بین این که، دقت کنید، فرق بین این که من اجاره بدهم خونم رو لبیع الخمرفی، دیگه دیر شد، انگار وقتم دیره، فردا ادامه شو توضیح میدم، حیفم اومد که همینطوری به سرعت بخونم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.